وقت خودشون بندگیشون رو در محضر حضرت یار به اثبات برسونن. انشالله که طاعات و عبادات یکایی که شما خوبان و شنونده مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. اما همکاران خوب من آماده میشن تا با حضور کارشناسان مربوطه به تحلیل و بررسی انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا و نتیجه اون بپردازن و اون رو مورد ارزیابی قرار بدن در قالب برنامه گفتگوی سیاسی امروز.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. انشالله که نمازهای شما قبول بارگاه حق تعالی قرار گرفته شده باشه. به برنامه گفتگوی سیاسی خوش آمدید. پایان تاریخ، این عباراتی بود که اندیشمند لیبرال فرانسیس فوکویاما برای جا انداختن این مطلب در اذهان اندیشمندان روابط بین الملل مطرح کرد. منظور فوکویاما این بود که حکومت آمریکا بهترین و کاملترین نوع حکومت دموکراسی در جهانه و بعد از این دیگه تغییری در این شیوه حکومتداری در جهان متصور نیست. حالا که انتخابات 2020 تموم شده و دنیا منتظر نتیجه آراء انتخابات آمریکاست، معلوم شده که این نوع حکومت چندان هم نمیتونه کعبه آمال باشه. گواه این ادعا وضع خیابونها و فروشگاه‌های سنگربندی شده، کاخ سفیدی است که دورش دیوار کشیده شده و سخنان رجزگونه دو نامزد انتخابات آمریکاست که هر یک دیگری رو به تقلب متهم میکنن. بررسی این موضوع در گفتگوی سیاسی امشب با حضور کارشناسان عزیزه. ابتدا سخن آغازین برنامه رو بشنوید تا اینکه در استودیو گفتگومون رو پی بگیریم.
در ایالات متحده آمریکا، کارزار انتخاباتی 2020 ریاست جمهوری این کشور در این دوره حساسیت ویژه پیدا کرده است. دریدگی سیاسی میان کاندیداهای ریاست کشور حکایت از افول اخلاقی شدید داشت و کماکان مسئله پذیرش نتیجه این انتخابات توسط طرفین در حالی از ابهام قرار دارد. طرفین در طول رقابت‌های انتخاباتی به هنگام چنگ کشیدن به صورت یکدیگر، ضعف عمیق و ساختاری درون این کشور و بی اخلاقی نهادینه شده جامعه سیاسی آمریکا را نیز به نمایش گذاشتند. با این حال آنچه هر دو طرف اقرار کرده و دنیا نیز نظاره‌گر بود، اعتراف به افول قدرت آمریکا در عرصه بین‌المللی است. اگرچه راهبرد کلان سیاسی آمریکا فارغ از اینکه کدام حزب روی کار باشد، رویکردی استکباری با جهان دارد، اما در 4 سال گذشته ویترین سیاسی این کشور نوعی نجات پرستی اوریان، تبعیض، بی‌عدالتی و سرکوب اقلیت‌ها را به نمایش گذاشت و ترامپ از بسیاری قراردادهای بین‌المللی خارج و هنجارهای جهانی را زیر پا نهاده است. از همین مجرا، اگرچه این انتخابات به جهت ماهوی انتظارات تغییرات اساسی را به دست نمی‌دهد، اما دنیا منتظر است تا این کشور چه نوع سیاست و رفتاری از خود نشان بدهد. جمهوری اسلامی ایران نیز در 40 سال گذشته از جابجایی احزاب و گروه‌های قدرت چیزی جز دشمنی ندیده است و متاسفانه علی‌رغم امید و انتظار عده‌ای به نتیجه انتخابات در امریکا، در سطح کلان سیاست خارجی مقام معظم رهبری نسبت به این مسئله هشدار داده و هر نوع شرط بندی سیاسی بر سر انتخابات کشور دیگری را تقبیح نموده، چرا که با فارغ از هر نوع نتیجه، آنچه بر کاخ سفید سایه افکنده است، هژمونی صهیونیست‌ها و تأمین منافع رژیم اسرائیل در منطقه غرب آسیا است. جمهوری اسلامی بایستی با اتکا به قدرت داخلی خود و واقعیت‌های بین‌المللی با امریکا روبرو گردد و این روزها فارغ از نتیجه انتخابات در امریکا، دلبستن به قدرت مانور از طریق احتمال بازیابی برجام و چشم بر دستان دشمن دوختن امر بیهوده است، چرا که در ایالات متحده امریکا سبک از اینکه چه کسی در آن پیروز شود، هر دو حزب در قبال جمهوری اسلامی از استراتژی واحدی پیروی می‌کنند، استراتژی که در آن فشار حداکثری بر ایران و همپیمانی با اسرائیل مرکزیت دارد، اما روش‌های رسیدن به هدف متفاوت است.
خب 30,000 10,35 شماره پیامک برنامه است. شما میتونید دیدگاهاتون رو و حتما همچنین سوالاتون رو در مورد موضوع برنامه که موضوع داغ انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست مطرح کنید و ما سعی میکنیم در خلال برنامه این دیدگاه ها رو بخونیم و نظر کارشناسان رو جویا بشیم. ضمن این که تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما آماده است تا دیدگاه‌های کلی شما رو در مورد همه برنامه‌ها و به خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو و بالاخص برنامه گفتگوی سیاسی دریافت کنه و در اختیار ما قرار بده و انشالله ما به این ترتیب بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم. اما بریم سراغ مهمانان عزیزی که داخل استودیو هستن و قراره باهاشون در مورد موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفتگو کنیم. ابتدا جناب آقای دکتر رضا صارمی راد، کارشناس امور بین الملل. جناب دکتر صارمی راد، اگر سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض و سلام و ارادت دارم نسبت به شنوندگان رادیو گفتگو و شما میزبان عزیز.
خواهش میکنم. و جناب آقای محمد حامد هرزاده، کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم ضمن تبریک حیات گذشته خدمت ملت شریف ایران و همچنین عزیزان دستندرکار برنامه خوب گفتگو عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. ما خیلی نمیخوایم وارد جزئیات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشیم، ولی جناب دکتر صارمی راد، خیلی گیج کننده است. یعنی من با مردم که تو خیابون گفتگو میکنم و مردم رو میبینم، خیلی متوجه نمیشن چه اتفاقی داره تو آمریکا میفته. ببینید الان مثلا ما حدود 3-4 ماهی که میبینیم یه انتخاباتی انگار یه رأیی دارن میدن تو آمریکا، حالا میگن رأی پستی. بعد امروز مثلا تقریبا حالا 3 شنبه به وقت آمریکا انتخابات شروع شد، بعد یه سری هم اونجا رأی دادن، بعد الان یه اون مفهومی هم مطرح میشه به اسم کالج الکترال. به نظر میرسه مردم به نامزدهای یکی از دو نامزد مورد نظر رأی نمیدن، بلکه یه افرادی رو انتخاب میکنن که اونا قراره برن رئیس جمهور رو انتخاب کنن. اگه یه توضیح مختصری بدین که یه مقدار مردم متوجه بشن که واقعا چه اتفاقی تو آمریکا داره میفته و چرا این سردرگمی که وجود داره ناشی از درک ماست، یا اینکه واقعا سیستم انتخاباتی آمریکا همچین سیستم درست و درمونی هم نیست.
عرض کنم خدمتتون که انتخابات آمریکا شاید یکی از پیچیده ترین و غیر دموکرات ترین انتخابات دنیا باشه. حالا کشوری که ادعای اینو داره که مدافع دموکراسی در همه جای دنیاست، یه نوع انتخاباتی برگزار میکنه که مردم حق رأی مستقیم ندارن. خب من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم که ساختار این انتخابات که همون شما فرمودین کالج الکترال، الکترال کالج یا الکترال کارت الکترال یا اسمای مختلفی داره بگم خدمتتون، اینه که خب این قانون برمیگرده به حدود 200 خورده سال پیش که انتخابات در امریکا ریاست جمهوری میخواست برگزار بشه، اون زمان اصلا مردم رأی نمیدادن. یعنی یک نخبگانی به عنوان نمایندگان ایالتی میومدن و رئیس جمهور رو انتخاب میکردن. بعد که این مدل رأی دادن توی اوایل قرن بیستم رایج شد، امریکاییام اومدن این آرا رو، رأی مردم رو هم به این انتخاب کننده ها اضافه کردن. حالا شکل کار خیلی ساده من خدمتتون بگم اینه که ببینید، در امریکا دو تا مجلس داریم، مجلس نمایندگان که اعضای 438 نفره و مجلس سنا که اعضاش 100 نفره. خب مجموع این دو تا عدد رو اگه ما با هم جمع کنیم میشه 538. همین عدد رو برای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا استفاده میکنن، یعنی به همون نسبتی که هر ایالت سناتور و نماینده داره، همون نسبت رو میان به ایالت واگذار میکنن. خب کاندیداهای ریاست جمهوری که حالا عمدتاً، حالا اون یه بحث مفصلی که چطور فقط دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها میتونن نماینده داشته باشن، اون یه بحث جداگونه. اون دو نماینده میان 538 تا اسم برای همه ایالت‌ها انتخاب میکنن، برای هر ایالتی هم به نسبت همون سهمش. به عنوان مثال، مثلا بزرگترین ایالت در امریکا ایالت کالیفرنیا است که 53 تا نماینده داره، دو تا هم سناتور داره، که در واقع همین عدد 55 میشه آراء الکترال مردم همون ایالت.
بله.
خب 538 تا اسم آماده میشه. حالا در بعضی ایالت ها اسامی رو میان رأی میدن، بعضی ایالت ها به بایدن یا ترامپ مثلا امسال رأی میدن. وقتی که اینها برنده چجوری انتخاب میشه؟ به این شکلی که هر کسی که از این کاندیداها یک رأی حتی بیشتر بیاره، یعنی مثلا ما در یک ایالتی داریم 500 هزار نفر جمعیت داره، 250 هزار و یک نفر مثلا ترامپ میشه، 249,999 نفر بایدن میشه، برنده ترامپ، کل آراء الکترال میره به سمت اون فرد برنده، یعنی هیچ سهمی برای بازنده در نظر گرفته نمیشه. و نتیجه این چه اتفاقی میفته؟ این میشه که ممکنه یک نفری با آراء کمتر، یعنی آراء مردمی کمتر، به ریاست جمهوری برسه و با آراء الکترال بیشتر. برعکس، یه نفر با آراء بیشتر ولی آراء الکترال کمتر رئیس جمهور نشه. همون اتفاقی که سال 2016 اتفاق داد، خانم هیلاری کلینتون با حدود 2,900,000 رأی بیشتر بازنده شد، چون آراء الکترالش کمتر بود. این اون ساختاریه که در انتخابات آمریکا دیده شده. حالا طبق بعضی قوانینی که در ایالت‌ها وجود داره، اینم چون قوانینش فرق میکنه، انتخابات میتونه از 3 هفته تا 4 هفته زودتر شروع بشه. در سالهای گذشته اینجوری بودش که مردم آرای پستی هم میدادن، مثلا خارجی ها، امریکایی که موقع خارج از کشور، رأی پستی میدادن. امسال به خاطر کرونا این خیلی پررنگتر شد، یعنی بحث آرای پستی پررنگتر شد. ایالتهایی که شروع به رأی دادن کردن، عمدتا رأیاشون پستی بود، به خاطر اینکه مردم نمیخواستن بیان پای صندوقا به خاطر بحث کرونا. و این باعث شدش که امسال برای اولین بار تقریبا بیش از نصفی از نیمی از اون افرادی که حائز شرایط بودن، یعنی حدود 193 میلیون نفر که در امریکا حائز شرایط رأی دادن بودن، حدود 95 میلیون نفر تا روز دوشنبه اومدن رأیشون رو دادن و بقیه بودن که البته فکر میکنم حدود 60-70 میلیون نفر هم روز سه‌شنبه اومدن رأی دادن. خب حالا به تبعش روز رأی گیری هم همینجوره، یعنی مثلا دو بعضی ایالت ها فردا هم رأی میدن، یعنی چهارشنبه هم رأی میدن. این یه قانونی که از قدیم داشتن و یه پیچیدگی های خاصی داره که در واقع این ساختار رو به نوعی زیر سوال برده و خیلی از کسا، از جمله خانم کلینتون موقعی که باخت 2016 یه سخنرانی بعد باختش داشت که میگه آقا این ساختار اصلا باید عوض بشه، این معنی نداره که رأی بیشتر داره ببازه. حالا اگه تو قسمت‌های دیگه برنامه من لازم بود توضیحات دیگه میدم خدمتتون.
بله جناب هرزاده، حالا ما الان خیلی فکر میکنم شنوندگان علاقه دارن بدونن الان وضع انتخابات چه جوریه. اینو اگه یه توضیح مختصری بدید که الان مثلا بالاخره به قول قدیمی‌ها میگفتن کی زور شده، بالاخره کدومشون جلو افتادن و کدومشون چه وضعی دارن، یه توضیح در این زمینه اگر بدید. ضمن این که اینم بفرمایید که به هر حال آیه دکتر سارمی فرمودن این سیستم رأی‌گیری که اینجوری وجود داره و این انتخاباتی که تو آمریکا اتفاق میفته، کسی ممکنه رأی بیشتری بیاری ولی رئیس جمهور نشه، چطوری آمریکا میتونه دیکته کنه نظام حکومتی خودش رو برای کشورهای دیگه و بیاد مثلا بگه مثلا فلان کشور حکومت انتخاباتش دموکراتیک نیست، یا مثلا به حرف مردمش توجه نمیکنه؟ همین حرفایی که زمامدارای آمریکا حالا برای همه مخالفاشون چین، ایران، همه رو با این اتهامات مورد هجمه قرار میدن.
عرضم به خدمت شما که یه 3-4 ساعتی هستش که شمارش آرا رو متوقف کردند که عمدتا هم مربوط به همون آرای پستی هست. من تا به ذهنم میاد که عدد دقیقش الان به ذهنم نیست، من تا هم آرای الکترال آقای بایدن و هم آرای مردمیشون بالاتر هست، من تا با یک رقابت تنگ و تنگ 1-2% تو آرای مردمی و فکر کنم حدود 20-20 و چند تا آقای بایدن از لحاظ الکترال بالاتر هست، من تا اون دو سه تا ایالتی که هنوز اضافه نشده به آرا تعیین کننده هست و اون مشخص میکنه که پیروز نهایی انتخابات. من میگم
بیشتر طرفدارای بایدن توشن، طرفدارای ترامپ.
این سری یه جابجایی آرا داشتین، بعضی جایی که واقعا باور نمیشد، که تصور نمیشد که آقای ترامپ رأی خوبی بیاره، رأی خوبی آورد و اکثریت رو برد. بعضی جایی که برعکسش بایدن بود خیلی قابل پیش بینی نبود. بعضی از تحرکاتی هم که امروز شاهدش بودیم کمک کرد به این توقف ارزان به خدمت شما که شمارش ها، هم ترامپ اومد سخنرانی کرد و خودش رو پیروز انتخابات شمرد و از هواداراش خواستش که در خیابان حضور پیدا کنن و اعلام جشن کرد، و هم بایدن موضع گیری کرد و او هم خودش رو باز به شکلی پیروز انتخابات شمرد. این خودش یک فضای پیچیده‌ای که از قبل تو مناظره ها شکل گرفته بود و خیلی فضای تند و تنش زایی رو ایجاد کرده بود، به این تنش ها بیشتر دامن زده شد و خیلی از کارشناسا افق خیلی روشنی رو در قبال این انتخابات هنوز متصور نیستن. در مورد سال دومتون، خب بعد از بالاخره این هم تو 40 سال بعد از انقلاب که ما در کشور شاهد یک شکلی از مردم سالاری هستیم که حتی مخالفان نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم به سلامتش اذعان میکنن هم به کاراییش. یعنی الان توی انتخابات های مختلف از سال تقریبا 92 به این ور خیلی از گروه های سیاسی خارج از کشور و حتی ضد انقلاب که انتخابات های ایران رو تحریم میکردند و توصیه به عدم شرکت مردم تو انتخابات میکردن، دقیقا از سال 92 به این طرف هیچ کدوم از انتخابات ها رو تحریم نکردن. یعنی ناخودآگاه اذعان میکنن که صندوق رأی جمهوری اسلامی هر رأیی که توش ریخته بشه همون رأی شمرده میشه، و از قضا بعضی از انتخابات ها با خیلی شور و حال خاصی که انسان نمیدونست این حالا صدا و سیمای ماست یا شبکه‌های اونوریه که برنامه عادیشون متوقف کردن، و با حرارت خاصی مردم رو دعوت میکردن که پای صندوق رأی بیان. حالا اینکه اونا میگن که به کی رأی بدید یه بحث دیگه است، ولی نفس این که دارن مردم رو و طرفداراشون رو دعوت میکنن به چه خارج از کشور اومدن رأی دادن تو ریاست جمهوری ها و چه تو داخل تو انتخابات های دیگه، نشون میده که انتخابات جمهوری اسلامی یک سلامت کافی برخوردار هست. در مورد کشورهای دیگه هم به همین شکل هست. اونها تو کشور خودشون حق دارن که سیاه‌پوستا رو بکشن، سرکوب کنن، با شدیدترین وجه برخورد کنن. اما اگر که مثلا چین در هنگ کنگ بخواد که با مخالفینش برخورد بکنه و امنیت رو برگردونه به مجموعه تحت حاکمیتیش، مورد اتهام قرار میگیره که داره مثلا ارزان به خدمت شما که نقض حقوق بشر انجام میده. و کشورهای دیگه‌ای که طرفدار بلوک غربن، کاملاً یک استاندارد دوگانه ای رو آمریکا داره، هر جایی که ارزم به خدمت شما که پای مخالفینش روسیه، چین، ایران باشه، او ارزم به خدمت شما که مخالفین خودش رو ضد حقوق بشر و ضد دموکراسی قدم داد میکنه. هر جایی که حکومت‌های طرفدار خودش باشن، هر چند هم دیکتاتور و سرکوبگرانه برخورد بکنن، اونها رو سهه میگذاره و از کنارش میگذره.
بله جناب دکتر صارمی، حالا این اتفاقی که الان تو آمریکا داره میفته، تقریبا کسی آدم عاقلی تو دنیا نیست که بگه مثلا این انتخابات آمریکا، این سیستمی که الان داره اجرا میشه، یه انتخابات سالم و درست درمونه. منطقه یه بحثی هست در مورد این که این وضعی که الان در آمریکا اتفاق افتاده یک حادثه است، یک مثلا مثل آتش سوزی میمونه که یه اتفاقی میفته، همه چی خوبه، منطقه خب آتش سوزی رو نمیشه جلوش گرفت، یا اینکه همون فرایند دموکراتیک آمریکاست که به این نقطه رسیده. من حالا سوال مشخصم از شما اینه که آیا مثلا به خاطر اینکه ترامپ الان تو آمریکا هست اینجوری مثلا بحث تقلب مطرح میشه، بحث اینکه مثلا انتخابات مثلا توش رأی جابجا میشه، یا مثلا گفته میشه آقا یه رأی شمرده نشه، یه رأی شمرده بشه، همه چیز زیر سوال میره، یا اینکه واقعا این روند دموکراسی آمریکاییه که به این نقطه رسیده؟
من خیلی قائل به این بحث دموکراسی در آمریکا نیستم، چون اصولا این نوع انتخابات رو دموکراتیک نمیدونم. این که الان ترامپ هستش و فضای خورده هیجانی، درسته، نسبت به انتخابات دوره‌های قبل این فضا هیجانی‌تره و به خاطر رفتارهای خارج از قاعده و عرف حال بین الملل و در صحنه داخلی امریکا، چرا یه حساسیت های وجود داره. ایشون خودش میخواد فضا رو متشنج بکنه، میگه تقلب میشه، آرای پستی رو تقلب میدونه، ولی واقعیتش اینه که اصولا این مدل برگزاری انتخابات زمینه تقلب درش وجود داره، کما اینکه ما در سال 2000 زمانی که جورج بوش پسر و الگور که نماینده دموکرات ها بود رقابت انتخاباتی داشتن در همین ایالت فلوریدا، که حالا امروز آراش اعلام کردن ترامپ برنده شد توش، اون زمان توی شمارش آرا فرماندار ایالتی برادر رئیس جمهور بود، رئیس جمهوری که قرار بشه جب بوش، ایشون اومد توی آرا دستکاری کرد، یه تو شمارش دستکاری کرد و در نتیجه گفتش که برنده انتخابات برادرمه با حدود 553 تا رأی، یعنی اختلاف در حد به هزارم نمیرسید، با حدود 553 تا رأی رو دستکاری کردن. بعد که اعتراض شد اومد توی دیوان عالی فدرال امریکا، تو دیوان عالی فدرال هم چون تعداد قضاتی که جمهوری خواه بودن بیشتر بودن، رأی به نفع جورج بوش دادن و انتخابات به ضرر الگور تمام شد و در واقع یه تقلب آشکار شد. این زمینه یه تقلب در انتخابات امریکا کاملا وجود داره، چون برگزار کننده انتخابات فرماندارای ایالتی هستن، فرماندار ایالتی هم بستگی داره که به کدوم نه، اگر جمهوری خواه باشه چربش داره به سمت جمهوری خواه، اگر دموکرات باشه چربش داره، و میتونه حتی الان همین الان هم میتونن آرای یه شمارش آرا رو همینجوری که شما دیدین که ترامپ گفتش که بیاین چیز کنید، بیاین متوقف کنین شمارش آرا، من برندم، میتونه فرماندار این کارو بکنه، بیاد بگه آقا متوقف، از همین تا همینجا که شماردین بس، یعنی اختیارات داده شده بهش، یعنی زمینه تقلب کاملا آماده است. حالا توی سالهای گذشته، تو دوره‌های گذشته این اتفاق نیفتاده، 2000 افتاده، به سالهای گذشته ترشن، سال قبل ترشن برگردیم میبینیم این اتفاقو. خب حالا کمرنگتر، پررنگتر بعضی موقعا که اصلا قبول نشد، توی قرن 19 که قبول نکرد انتخابات ها یکی از این رؤسای جمهوری کاندیداها، خب این زمینه وجود داره و این یک ساختار ناقصیه که خودشون هم اذعان دارن که این اشکاله و این اشکال باید برطرف بشه، و خودشون هم صحبت میکنن، حتی الان دموکرات ها میگن که اگر ما به قدرت برسیم یه تغییراتی رو میدیم برای اینکه در واقع این مدلی که جناب عالی فرمودین که آقا میاد به همه جای دنیا گیر میده، خب دنیا میان میگن آقا تو خودت که مشکل داری و چیکار داری میکنی، میخواد این اراده رو بری یه جوری حلش بکنه برای خودش، بگی آقا من ایرادم میخوام حل بکنم. و در واقع میشه گفتش که این نقص وجود داره و زمینه حالا انتخابات 2024 هم این اتفاق ممکنه بیفته. حتی ما توی انتخابات مجالس محلی و مجالس سنا و نمایندگان این اتفاقو داشتیم، ولی چون رسانه‌ای نشده خب خیلی هم روش مانوری داده نشده.
خیلی متشکر جناب هورزاده. حالا ممکنه خیلی از شنوندگان ما بگن که یه نفر از این دو نفر بالاخره رئیس جمهور آمریکاست دیگه، یعنی دیگه خارج از این دو نفر که نخواهد بود، یا ترامپ رئیس جمهور میشه یا بایدن. آیا برای دیگر نقاط دنیا میتونه اهمیت داشته باشه این نتیجه انتخابات آمریکا؟ ببینید به هر حال یک عنصری توی سیاست خارجی آمریکا بوده که بحث تداومه. این تداومه معمولا وجود داشته و خیلی تاکتیکای مثلا روش هاشون خیلی عوض شده معمولا تو طول تاریخ. به نظر شما اگر مثلا ترامپ رئیس جمهور بشه یا بایدن رئیس جمهور بشه چه تغییری تو حالا تو سیاست خارجی کلی آمریکا، حالا نمیخوام بریم مستقیم سراغ اینا، در نقاط مختلف دنیا به هر حال مهمترین الان بحران سیاست خارجی آمریکا درگیریش با چینه که جای دیگه دنیا هم تأثیر میذاره، یا با روسیه یا حالا با ایران هم که هست، این سیاست خارجی آمریکا چه تغییراتی خواهد کرد؟ اصلا تغییری خواهد کرد یا تغییر نخواهد کرد؟
برای رسیدن به پاسخ متقن در مورد این سوالی که فرمودید، به نظرم بهتره که یک باکاوی در تاریخ معاصر سیستم حاکم بر آمریکا داشته باشیم، ببینیم که آیا رفت و آمد دولت‌های مختلف، این دو تا حزب عوض شدنشون و شیفت شدنشون تفاوتی در رفتارهاشون داشته یا نه، میشه به پاسخ خوبی رسید. در طول این سالهای گذشته، دهه‌های گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یک رفتار و یک سیاست، رفتار که چه از خونه، یک سیاست واحدی در مواجهه با چالش‌های خودش سیستم حکومتی آمریکا داشته. یعنی وقتی که آمریکا یک سیاستی رو در مورد مواجهه با همون چینی که شما فرمودید اتخاذ می‌کنه، رفت و آمد دولت‌ها باعث عوض شدن اون سیاستش نمیشه. ممکنه تاکتیک‌ها عوض بشه، بله تاکتیک‌ها عوض شده، شیوه‌ها عوض شده، منتها سیاست و اهداف کلانشون همون بوده و عوض نشده. در مورد شوروی که فرو پاشید، خب نزدیک به 6 دهه، تقریبا نزدیک به 60 سال یک درگیری شدید حالا سرد و نیمه سردی با هم دیگه داشتن. رؤسای مختلف جمهور آمریکا که عوض می‌شدن، بله تا گاهن نرمش‌های انجام می‌شد، گفتگوی انجام می‌شد، مذاکراتی انجام می‌شد، منتها هیچ موقع تنازلی در این رقابتشون با همدیگه نداشتن، در همه عرصه ها این رقابت رو دنبال میکردن. در درگیری که مثلا با کوبا بیش از تقریبا 6 دهه، نیم قرن حدودا با کوبا مشکل داشتن، مشکل چالشی داشتن، هیچ موقع از اون سطح درگیریشون کاسته نشد. ممکنه که فراز و فرود داشت، منتها در مورد حالا کشور خودمون هم که حالا فهمیدید بعدا سوال بکنید، اینم رو نگاه کنیم همین هست، مرسوم هست، معروف هست، میگن که البته اینم یه معروف ناموجهی است که میگن که جمهوری خواها با سیاست های کلان آمریکا را، که خب این سیاست ها در پس پرده مشخص میشه، یعنی کارتل های بزرگ، قدرت های بزرگ و عرضم به خدمت شما که اون لابی های بزرگ صهیونیستی در آمریکا هستن، اینها سیاست ها را مشخص میکنن، میاد در عرضم به خدمت شما که لایه های حکومتی و اجرا میشه. و از قضا همه این رفت و آمد ها، الان خود ترامپ یک نظرسنجی از یکی از لابی هایی که عرضم به خدمت شما که رأی رو دادن، بعدن در حین رأی گیری نظرسنجی شد، به دست اومد که 77% از یهودیان آمریکایی که در اون لابی مشغول بودن، در اون نهاد مشغول بودن، رأیشون به آقای بایدن بوده. یعنی با همه خوش شخصی هایی که ترامپ داشت و خدمت هایی که کرد، منتها نشون میده که اینها روی کردشون بیشتر به بایدن بود، البته مطلق نیست، منطقه اون نظرسنجی این رو میگه. تاکتیک هاشون عوض میشه، که البته اینم را معروف میگن آقا دموکرات ها با پنبه سر میبرن اونا با شمشیر، از قضا بعضی جاها برعکس هم بوده، یعنی حتی ما شاهد بودیم که با وجود این که دولت های